انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی از آمادگی ایران برای مذاکره با گروه وین به منظور تنظیم توافقنامه کتبی خبر داد. رئیس دوره شورای امنیت تأکید کرد رأی‌گیری برای تصویب تحریم‌ها علیه ایران به زودی انجام می‌شود. و آیت الله خامنه‌ای با تخفیف مجازات برخی محکومان وقایع پس از انتخابات موافقت کرد. ساعت 8. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز پنجشنبه 13 خرداد برابر با 3 ماه ژوئن، من جمشید زند همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعه از تازه ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها را میشنویم از شاهین بشیری. صبح بخیر آقای بشیری.
صبح بخیر آقای زند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی با اشاره به آخرین وضعیت توافق سه جانبه تهران برای مبادله سوخت هسته‌ای از آمادگی ایران برای شروع مذاکرات با گروه وین برای تنظیم توافقنامه کتبی خبر داد و افزود که امیدوار است این زمینه همکاری با اقدامات به گفته او تخریبی شورای امنیت از بین نرود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، منوچهر متکی در دیدار با وزیر خارجه بلژیک با اشاره به وجود بحران‌های مختلف بین‌المللی و جهانی به تغییر رویکردهای اشتباه گذشته و لزوم تصحیح آن و استفاده از راه حل‌های منطقی و حضور و مشارکت کشورهای منطقه تأکید کرد. رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت انتظار می‌رود در طول 10 آینده پیشنویس متن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در این شورا به رأی گذاشته شود. کلود هلر، نماینده مکزیک که ریاست دوره‌ای شورای امنیت بر عهده اوست، گفت اعضای این شورا در جزئیات طرح تحریم‌ها از جمله تعیین نام اشخاص و سازمان‌هایی که اموال و دارایی‌هایشان باید مسدود شود و همینطور در مورد برخی افراد ایجاد ممنوعیت در سفرهای بین‌المللی‌شان به توافق دست یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کراولی نیز گفت واشنگتن امیدوار است پیشنویس تحریم‌ها تا 30 و یا 31 خرداد سال جاری به رأی گذاشته شود. آیت الله خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات 81 تن از محکومان وقایع پس از انتخابات که اظهار پشیمانی کرده و درخواست عفو کرده‌اند موافقت کرد. بر پایه گزارش‌ها پیش از این آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای خواستار پذیرش عفو و تخفیف در مجازات تعدادی از این محکومین شده بود. آقای لاریجانی در نامه خود مشمولان عفو و تخفیف در مجازات را افراد فریب خورده به خود آمده و از کرده خود پشیمان خوانده بود. پیشتر سایت‌های خبری نزدیک به هواداران جنبش سبز از تحت فشار قرار گرفتن بازداشت شدگان پس از انتخابات برای امضای درخواست عفو از رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بودند. و خبر آخر این که در پی درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای صدور مجوز راهپیمایی در روز 22 خرداد 8 حزب و گروه اصلاح طلب نیز در درخواستی جداگانه خواستار صدور مجوز راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری شدند.
با تشکر از شاهین بشیری. و اما آنچه در برنامه این ساعت برای شما آماده کردیم. آزادی 100 تن از فعالان مدنی هوادار فلسطینیان که روز دوشنبه دستگیر شده بودند. دیدگاه های آیت الله خمینی 21 سال پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی، برداشت های متفاوتی که از سخنان و افکار او بیان می شود. ایران یوروهای خود را به دلار و طلا تبدیل می کند در زمانی که ارزش یورو به پایین ترین سطح در سالهای اخیر رسیده. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران 15 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به عنوان مسئولان سرکوب معترضان معرفی کرد. گفتگویی داریم با سخنگوی این سازمان حقوق بشری. با ما بمانید. نخستین هواپیماهای حامل فعالان آزاد شده از اسرائیل بامداد امروز پنجشنبه وارد استانبول شدند. بنابر گزارش‌ها هزاران نفر که پرچم‌های ترکیه و فلسطینیان را در دست داشتند در بیرون فرودگاه استانبول از فعالان هوادار فلسطینیان استقبال کردند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هم با صدور قطعنامه اعلام کرده است یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب را برای بررسی حمله به کشتی‌های کمک رسانی به غزه تشکیل خواهد داد. از سوی دیگر کشورهای عربی قصد دارند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند به پایان دادن به محاصره اقتصادی نوار غزه رأی بدهد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش معاون نخست وزیر ترکیه بلند آرنج اعلام کرد نخستین هواپیماهای حامل فعالان هوادار فلسطینیان وارد فرودگاه استانبول ترکیه شدند. بنابر گزارش‌ها پیکر 9 تن از فعالان که در جریان درگیری‌ها با کمانده‌های اسرائیلی کشته شدند به وسیله یکی از این هواپیماها به ترکیه انتقال داده شدند. معاون نخست وزیر ترکیه بامداد امروز گفت ترکیه هویت 4 تن از کشته شدگان را به عنوان تبعه آن کشور شناسایی کرده، اما 5 نفر دیگر به دلیل فقدان مدارک ناشناس هستند. وزارت امور خارجه اسرائیل شامگاه چهارشنبه اعلام کرد کار تحقیقات و اخراج 527 فعال هوادار فلسطینیان را که در جریان حمله به کاروان کمک رسانی به غزه دستگیر کرده تکمیل کرده است و 3 هواپیمای حامل فعالان که اکثر آنها شهروندان ترکیه هستند شامگاه چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی تل‌آویو را ترک کردند. از سوی دیگر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است روز چهارشنبه رأی داد که یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی عوامل و علل وقایع روز دوشنبه تشکیل شود. پیشنویس این قطعنامه که از سوی پاکستان و سودان به نمایندگی از سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای عربی پیشنهاد شده بود با 32 رأی موافق از مجموع 47 عضو به تصویب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل رسید. قطعنامه همچنین حمله اسرائیل را به کاروان کشتی‌های کمک رسانی بیدادگرانه توصیف کرده و خواهان پاسخگویی کامل و معتبر به همه سوالات شده است. سه‌شنبه این هفته شورای امنیت سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای خواهان بررسی فوری بی‌طرفانه و معتبر بر اساس معیارهای جهانی شد. در همین ارتباط بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد با نمایندگانی از اسرائیل، ترکیه، کشورهای عربی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک ملاقات کرده و در مورد راه‌های تحقق خواسته‌های امضا کنندگان بیانیه رایزنی کرده است. بنابر گزارش‌ها اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل می‌گویند از یک تحقیقات بین‌المللی که احتمالاً از سوی سازمان ملل برنامه‌ریزی شود حمایت خواهند کرد، حالان که بنابر گزارش‌ها به نظر می‌رسد واشنگتن و تل‌آویو با چنین اقدامی مخالفند. دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه از اسرائیل خواست هرچه سریع‌تر محاصره اقتصادی نوار غزه را لغو کند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه بار دیگر تکرار کرد محاصره دریایی نوار غزه برای امنیت اسرائیل اهمیت دارد و اسرائیل علی‌رغم مخالفت‌ها به سیاست محاصره دریایی خود در نوار غزه ادامه می‌دهد. از سوی دیگر خبرها حکایت از آن دارد که کشورهای عربی قصد دارند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند به پایان دادن محاصره اقتصادی غزه رأی دهد. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب روز پنجشنبه با اعلام این موضوع گفت باید در این راه گام‌های اساسی برداشته شود و افزود اتحادیه عرب از جامعه بین‌المللی می‌خواهد محاصره نوار غزه را نادیده گرفته کمک‌های خود را برای مردمان منطقه ارسال کنند.
آزادی صدها تن از فعالان مدنی طرفدار فلسطینیان که روز دوشنبه در اسرائیل دستگیر شده بودند و صبح امروز وارد استانبول شدند. گزارشی از کیان معنوی میشنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
21 سال پس از درگذشت آیت الله خمینی، مردم و حاکمیت ایران به او و میراث سیاسیش چگونه مینگرند؟ میرحسین موسوی از رهبران معترضان پس از انتخابات در گفتگویی با سایت کلمه نگاه خود و همفکرانش با آیت الله خمینی را توضیح داده است. مراد ویسی از رادیو فردا نگاهی دارد به تازه‌ترین سخنان میرحسین موسوی و نگرش‌های متفاوتی که درباره سخنان و افکار آیت‌الله خمینی مطرح است.
21 سال پس از درگذشت آیت الله خمینی مردم چه نگاهی به او دارند؟ حکومت ایران او را چگونه تعریف می‌کند و رهبران معترضان چه روایتی از او دارند؟ میرحسین موسوی از رهبران معترضان در تازه‌ترین اظهارات خود درباره آیت الله خمینی گفته است چهره‌ای که جریان حاکم از آیت الله خمینی ترسیم می‌کند با منش و عقاید او تطابقی ندارد. آقای موسوی با زیر سوال بردن روش اداره حکومت آیت الله خامنه ای گفته است حکومت در حال شبیه سازی ناشیانه ای بین وضعیت کنونی و دوران آیت الله خمینی است. اما این دیدگاه تا چه حد درست است؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این دیدگاه مبتنی بر این پیش‌فرض هست که آقای موسوی و دوستان ایشون معتقدند آیت الله خمینی در سیره رهبری سیاسی خودش یک قواعدی داشته که شروع این قواعد در پاریس مطرح شده تحت عنوان جمهوری اسلامی و حاکمیت رأی مردم تا پایان دهه رهبری ایشون و التزام مداوم به شعار میزان رأی ملت است و اینکه در آخرین سال عمرشون هم در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس سوم گفتن که اگر مواردی من خلاف قانون عمل کردم یا فوق قانون عمل کردم به خاطر شرایط اضطراری جنگ بوده و باید همه ما بعد از جنگ به قانون برگردیم. اینها معتقدند که حکومت کنونی داره استثناهای زندگی آقای خمینی رو تبدیل به قاعده میکنه و از این نظر دارن تلاش میکنن تا به جامعه و به ویژه نسل جدید که با آقای خمینی زندگی نکرده بفهمونن و به یادشون بیارن که آقای خمینی قواعدی داشته که باید بر اساس اون قواعد او رو تحلیل کرد، نه استثناهای زندگی خودش برخلاف کاری که حکومت داره میکنه.
میرحسین موسوی همچنین گفته است از من نخواهید دلبستگیم با آیت الله خمینی را پنهان کنم و دروغ بگویم، زیرا اصل اول جنبش سبز صداقت است. البته آقای موسوی بلافاصله اضافه کرده که ما فقط 14 معصوم داریم و نه بیشتر. اما سوال اینجاست که نگرش افرادی مانند آقای موسوی با آیت الله خمینی تا چه حد با واقعیت و ویژگی‌های اصلی آیت الله خمینی تطابق دارد؟ محمد جواد اکبرین:
اون چه که آقای موسوی و همفکرانشون درباره آیت الله خمینی میگند دروغ نیست، راست و واقعیت، اما همه راست و همه واقعیت نیست. شکلی که دارن او رو معرفی میکنند همه مستند به وقایعی و آرایی از زندگی ایشون هست. منتها مشکل اینجاست که انتقادها درباره اون بخشی است که آقای موسوی و دوستانشون بهش اشاره نمیکنند و دربارش سخنی نمیگن، از جمله اعدامهای دهه 60. به اعتقاد من اینها نکاتی است که باید علاقمندان به تفکر آیت الله خمینی بهش پاسخ بدن.
میرحسین موسوی همچنین در سخنان جدید خود درباره آیت الله خمینی گفته است معرفی درست آیت الله خمینی اثری ویران کننده بر حاکمیت کنونی خواهد داشت. اما بر فرض که چنین باشد، سوال دیگری که به ذهن می آید این است که اصولاً پس از تحولات یک سال اخیر در ایران و برخوردهای حکومت با مردم، مردم به آیت الله خمینی و میراث سیاسی وی چه نگرشی دارند؟ محمد جواد اکبرین:
ببینید، اگر توانایی جنبش سبز و مشخصا آقای موسوی در استفاده از رسانه به اندازه توانایی و امکانات حکومت جمهوری اسلامی بود، سوال شما بستر مناسب خودش رو پیدا میکرد. اون وقت جا داره بپرسیم که مردم از کدام یک میپذیرند؟ از آقای موسوی میپذیرند که آقای خمینی هم تفکری نزدیک به آقای موسوی و نمادهای جنبش سبز داشت، یا از آقای خامنه ای میپذیرند که آقای خمینی هم مثل آقای خامنه ای فکر میکرد و مثل او عمل میکرد؟ اما الان چون امکانات رسانه‌ای برابر وجود نداره، به گمانم در نهایت اونها موفق خواهند شد از آقای خمینی یک چهره توتالیتر و اقتدارگرا ارائه بدن و نهایت آقای موسوی معلوم نیست چقدر موفق بشه اون قرائت رحمانی و انسانیش رو از سیره آقای خمینی برای مردم جا بندازه.
برداشت‌های متفاوتی که از دیدگاه‌ها و افکار آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مطرح می‌شود. گزارشی از مراد ویس می‌شنیدید. اما کمپین بلون مللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه در تازه ترین بیانیه خود 15 مقام ارشد جمهوری اسلامی را به عنوان مسئولان سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان معرفی کرد. در این بیانیه که در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد منتشر شده، نام حسین طائب فرمانده نیروهای بسیج و غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعل ایران آمده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود از جامعه بین‌المللی و به ویژه کشورهایی که این 15 مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای این افراد حکم ممنوعیت سفر صادر کنند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره این بیانیه به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ داده است.
در این گزارش ما یک بحث حقوقی بسیار ساده رو مطرح کردیم و قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدیم و آن این که در یک سال گذشته از یک طرف اسناد و مستندات بسیاری در رابطه با جنایاتی که در کشور صورت گرفت، از جمله ضرب و شتم نسبت ها معترضان، کشتار ده ها نفر از اونها، بازداشت هزاران نفرشون، شکنجه ها، کام ناعادلانه در دادگاه ها، همچنین جان باختن حداقل 4 زندانی در کهریزک، در این که این جنایات صورت گرفته هیچ شک و تردیدی نیست از یک طرف، و از اون طرف هم ما این بحث رو مطرح کردیم که قوه قضاییه در شناسایی و تحقیق و تفحص در رابطه با این جنایات هیچ کاری را انجام نداده و در عوض صدها نفر از فعالان و معترضین رو زندانی کرده و حتی حکم‌های اعدام هم صادر کرده. سوال ما در این گزارش از قوه قضاییه این هست که برای اجرای عدالت در ایران چه گامی به پیش گذاشته و چطور میتونه ادعای استقلال و قانون مداری کنه.
آقای قائمی، نکته مشخصی که در این بیانیه شما که روز چهارشنبه 12 خرداد ماه منتشر شد به چشم میخوره اینه که شما از اونهایی که خودتون مجریان اصلی خشونت و سرکوب در ایران مینامید یاد کردید و اسامی اونها رو منتشر کردید. دیدگاهتون رو در این باره ارائه بفرمایید.
بر اساس شواهد و تحقیقاتی که در طی یک سال گذشته ما انجام دادیم و گزارش هایی که تهیه کردیم و از شاهدین عینی و طبق گفتگوهای با اونها، در طی این یک سال واضح شده که نیروهای بسیج، نیروهای لباس شخصی، ماموران گارد ویژه، ماموران پلیس، ماموران مختلف وزارت کشور، اعضای سپاه پاسداران و مامورین وزارت اطلاعات مستقیما در جنایاتی که اتفاق افتاده نقش داشتن و شواهد بسیاری در این زمینه وجود داره. در نتیجه بر طبق قوانین بین المللی دکترینی وجود داره به اسم دکترین فرماندهی و مسئولیت و ما فرماندهان این نهادها رو شناسایی کردیم که در اون زمان بر سر قدرت بودن، مانند حسین طائب فرمانده نیروهای بسیج، مانند احمدی مقدم رئیس پلیس نیروهای انتظامی کشور و محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت، و اینها رو طبق این دکترین فرماندهی و مسئولیت مسئول این جنایت ها شناختیم. همچنین در قوانین بین المللی عرف دیگری وجود داره در مورد کسانی که خشونت رو ترویج و تشویق می کنن و در حقیقت بستر اون رو در جامعه به وجود میارن، و ما اون گونه افراد رو مانند آیت الله جنتی، آیت الله مصباحی یزدی، حسین شریعت مداری، روح الله حسینیان نماینده مجلس، اونها رو هم در تشویق و به وجود آوردن و این فضای ارعاب و خشونت و همچنین توجیه اون مسئول دونه.
آقای قائمی، خواسته هایی رو هم نیز در این بیانیه مطرح کردید. ممکنه به اونها اشاراتی بفرمایید؟
بله، در وهله اول خواسته بسیار واضح از درون کشور و از مقامات کشوری به خصوص رهبر ایران آیت الله خامنه ای هست که تمامی فرماندهی و مسئولیت تمام نهادهایی رو که اشاره کردم به اضافه قوه قضاییه در اختیار دارن. از نظر قانونی ایشون مسئول هستن که جوابگو باشن و تحقیق و تفحص در مورد این جنایات رو آغاز کنند. اما از آنجایی که در این یک سال دیدیم هیچ اراده‌ای برای این منظور وجود نداره و قوه قضاییه هیچ رسیدگی به پرونده حتی قتل‌های واضح مانند قتل ندا آقا سلطان، قتل کیانوش آرسا، قتل سهراب عرابی انجام نداده یا مسئولین در کهریزک، بازداشتگاه کهریزک، روند بعدی ما پیگیری این مسئله در سطح بین‌المللی هست و ما بر این باوریم حداقل شناسایی این افراد، شناخته شدنشون و ممنوعیت از سفرشون در کشورهایی که ممکنه به اونجا سفر کنند یا خودشون و خانواده هاشون اموالی داشته باشن، انسداد اون اموال اولین پله خواهد بود برای اینکه حکومت ایران بدون دنیا این آدم ها رو میشناسه و به هیچ وجه اونها رو به کشورهاش راه نمیده.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، به پرسش های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ میداد. خبر تبدیل میزان بزرگی از ذخایر ارزی دولت جمهوری اسلامی به دلار آمریکا مورد توجه محافل اقتصادی قرار گرفته است. این تبدیل ارزی قرار است از یورو به دلار آمریکا و شمش طلا صورت بگیرد. نادر وکیلی از رادیو فردا گفتگوی دارد با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا، و نظر او را درباره این اقدام اخیر جمهوری اسلامی جویا شده است.
علت اون چیزی که الان اتفاق افتاده این است که قیمت یورو در مقابل دلار به شدت پایین افتاده. یعنی اگر ما مقایسه بکنیم روز اول دسامبر 2009 رو که یورو در اون موقع 1.51 دلار بوده، امروز که 1.22 دلار یک کاهش عظیمی داشته و در نتیجه این رو ظاهراً این اقدام رو میکنن که ارزش دارایی های ایران رو حفظ کنند.
خب این اقدام به نظر شما این هدفی رو که بهش اشاره کردید تامین میکنه و برای ایران اساساً مثبت خواهد بود؟
این ماجرا سه تا اشکال اساسی داره. یکی این که این حرکت مثبتی نیست، برای اینکه این درست به کاری است که یک شخص ساده لوح انجام میده. یعنی موقعی که قیمت یک چیزی بالاست اون رو میخره، وقتی قیمتش پایینه میفروشه. این کار ملا نصرالدینه. مسئله دوم اینست که وظیفه بانک مرکزی ایران این نیستش که وارد خرید و فروش ارز بشه در دنیا. وظیفه بانک مرکزی ایران اینست که سیستم بانکی رو کنترل کنه، نظارت بکنه و دوم ارزش داخلی پول رو ثابت نگه داری، متعادل نگه داری، یعنی اینکه از تورم رو کنار بگذاری. این حرکاتی که بانک مرکزی میکنه کاملا نشون میده که کسانی که در رأس بانک مرکزی هستن، کسانی که این کارا رو میکنن، کوچکترین اطلاعی از اداره یک بانک مرکزی و از اداره اقتصاد ندارن. و همونطور که عرض کردم مشکل سومی که اینجا هست این است که اون موقعی که قیمت یورو بالا بوده یورو رو نگه داشتن، حالا که قیمت یورو افتاده دارن میفروشن، یعنی ضرر هم خواهد کرد.
خب به نظر شما باید در این شرایط ایران چه اقدامی میکرد آقای دادخواه؟
اون چیزی که باید انجام بشه این است که پورتفولیوی ارزهای ایران بایستی جوری باشه که مورد احتیاج مملکت و از طرف دیگه ریسکش هم به میزان قابل ملاحظه کم باشه. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش جار و جنجال را انداختن که ما دلار دیگه نمیخوایم، دلار بعد پولمون از دلار میکشیم بیرون و جای دیگه میبریم.
بله دقیقاً خاطرم هست که ایران میگفت اساساً میخواهد نقش دلار رو در منطقه از بین ببره. ولی خب حالا سوای این قضیه توجیه جمهوری اسلامی برای این اقدامش چیست آقای دادخواه؟
توجیهش این است که وحشت برشون داشته که یورو از این هم پایین تر خواهد رفت، یعنی این که به خاطر مشکلاتی که یونان داره و بعد صحبتش هست که مشکلاتی در اسپانیا و ایتالیا هم خواهد بود و به طور کلی مسئله خواهد بود در کل اروپا، قیمت یورو ممکنه پایین تر بره. و از طرف دیگه صحبت این هست که اصلا بعضی از این کشورها از منطقه یورو بیان بیرون و روی هم رفته، خطر این هستش که این قیمت پایین تر بره. بنابراین این یک حالت پیشگیری داره، ولی این کار بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی نباید اصلا وارد این مسائل می شده از روز اول. این درست مثل اینست که بانک مرکزی وارد قمار شده باشه. حالا فرض بفرمایید اگر قیمت یورو یه مرتبه بره بالا، مجددا ایران ضرر کرده.
تاثیرات اقتصادی این ماجرا چه خواهد بود؟
این اقدام بی‌نفسه تاثیر سوء اونچنانی نخواهد داشت، مسئله ای رو عمدتا در این لحظه ایجاد نخواهد کرد، الا اینکه ممکنه که با پایین افتادن قیمت دلار ایران ضرر بهش بخوره. اون چه که مسئله است این طرز تفکره. کسی که مسئول بانک مرکزیه، کسانی که سیاستگزار مسائل پولی مملکت هستن اینطوری فکر میکنن، این احساس خطر رو ایجاد میکنه که اقتصاد مملکت دست کسانی است، دست ناخدایی است که هیچی نمیدونه راجع به دنیا.
کامران دادخواه اقتصاددان و استاد دانشگاه در آمریکا.
از میان مطبوعات
میرسیم به بررسی مطبوعات چاپ ایران با شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده، در خبرها اومده بود که حذف دوره یارانه‌های برخی اقلام مانند برنج و گندم و شیر به زودی آغاز خواهد شد. روزنامه‌های چاپ تهران آیا واکنشی نشون دادن به این خبر و چه مطالبی رو نوشتند؟
بله، امروز روزنامه‌ها اخبار مختلفی در مورد اجرا یا عدم اجرای قانون حذف یارانه‌ها از سوی دولت منتشر کردند. روزنامه همشهری در همین ارتباط اظهارات معاون وزیر بازرگانی رو منتشر کرده و به نقل از ایشون نوشته که یارانه گندم، برنج، شیر و حمل و نقل ریلی و هوایی حذف خواهد شد. به نوشته روزنامه همشهری، در شرایطی که هنوز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهارات متناقضی دربارش منتشر میشه، این سخنان معاون وزیر بازرگانی سخنانی غیر منتظره هست. روزنامه خراسان هم در ارتباط با همین موضوع اظهارات آقای رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور رو منتشر کرده و به نقل از ایشون نوشته که به محض اجرای قانون هسته‌ای یارانه ها بنزین سهمیه خودروهای شخصی حذف خواهد شد. آقای رویانیان گفته که برای خودروهای عمومی در آینده هم احتمال اختصاص سهمیه وجود داره، ولی خودروهای شخصی حتما سهمیه بنزینشون حذف خواهد شد و احتمالاً قیمت آزاد بنزین از 400 تومان به بالا تعیین خواهد شد.
آقای لاریجانی رئیس مجلس هم انتقاد کرده اخیراً از روند خصوصی سازی که دولت در پیش گرفته. واکنش مطبوعات چه بوده نسبت به اظهارات آقای لاریجانی؟
روزنامه جامع جم انتقاد آقای لاریجانی از واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی رو منتشر کرده. آقای لاریجانی به طور مشخص از واگذاری شرکت مخابرات انتقاد کرده و گفته که یکی از نمونه‌های خصوصی سازی که در واقع به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده همین واگذاری شرکت مخابرات هست و تأکید کرده که این روند کاری دولت اشتباه هست و نمیتونه مشکل اقتصاد کشور رو حل کنه. آقای لاریجانی همچنین گفته که 67 هزار میلیارد تومان واگذاری تا حالا صورت گرفته از شرکت‌های دولتی، ولی از این رقم فقط 4 تا 5 هزار میلیارد تومانش به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و بقیه در واقع به شرکت‌های شبه دولتی منتقل شده.
آقای رفیع‌زاده، مدت هاست که صحبت از پاکسازی در دانشگاه‌ها هست و اخیراً وزیر علوم هم بار دیگر مسئله مبارزه با فرهنگ غرب رو مطرح کرده. روزنامه‌ها چه واکنشی نشون دادن به این سخنان اخیر وزیر علوم؟
واقعیت این است که روزنامه‌ها تحلیلی در این ارتباط منتشر نکردن، اما اظهارات تازه آقای کامران دانشجو رو منتشر کردن. روزنامه تهران امروز در شماره روز پنجشنبه خودش از قول ایشون خبر داده که از این پس با مبلغین فرهنگ غرب در دانشگاه‌ها برخورد خواهد شد. آقای دانشجو چند روز پیش گفته بود که رؤسای دانشگاه‌ها حق ندارند کسانی رو به دانشگاه جذب کنند که در مسیر التزام عملی به ولایت فقیه نیستند، اما در اظهارات جدید خودشون در واقع همین دانشگاهیان حال حاضر رو هم به تصفیه تهدید کرده و از جمله گفته که دانشگاه باید در همون مسیر قرار بگیره که کسانی که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند خواستار اون هستند.
مثل اینکه جزئیات قانون جدید احزاب هم آماده شده و به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. آیا روزنامه ها به این جزئیات پرداختن در شماره امروز خودشون؟
امروز روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که پیشنویس قانون تازه احزاب هفته آینده به مجلس خواهد رفت. آقای محمود عباس‌زاده مشکینی گفته که در پیشنویس جدید خیلی تغییرات گسترده‌ای خواهیم داشت در قانون احزاب و از جمله ایشون تاکید کرده که در پیشنویس قانون جدید احزاب حوزه تخلفات صنفی حزب‌های مختلف و اینکه چطور باید اونها رو ممنوع اعلام کرد با جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گرفته. به نظر می‌رسه که قانون تازه احزابی که دولت آقای احمدی نژاد قرار هست به مجلس ارائه بکنه برای فعالیت احزاب سیاسی محدودیت‌های بیشتری رو در نظر خواهد گرفت.
با تشکر از شهرام رفیع‌زاده میرسیم به خبرهای ورزشی این ساعت رادیو فردا با حبیب روشنزاده.
در یک انتخابات کاندیدایی در مجمع عمومی فدراسیون شمشیربازی ایران، فضل الله باقرزاده با 40 رأی موافق و 1 رأی سفید از مجموع 41 رأی به ریاست این فدراسیون رسید. هیچ کس حاضر نشد خود را کاندیدای ریاست کند و 3 نفر از اعضای مجمع عمومی هم در جلسه شرکت نکردند. فضل الله باقرزاده رئیس جدید فدراسیون شمشیربازی معتقد بود اگر غایبین شرکت می‌کردند باز هم وی صاحب این آرا می‌شد.
حالا شد دوستان گفتن چون باقرزاده هستش به ما لطف کردن تشریف نیوردن، ولی ما دوست داشتیم اینجا امروز باشن. حالا من یه چیزی بگم، شاید اگه دوستانم بودن باز ما این رأی رو داشتیم.
ظرف 1 سال گذشته و انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری، بسیاری از فدراسیون‌های ورزشی با برکناری و یا استعفاهای متعدد رؤسا مواجه شدند و رؤسای تازه به صحنه آمدند. در فاصله 8 روز با آغاز جام جهانی 2010، شب گذشته 4 مسابقه تدارکاتی میان برخی تیم‌های شرکت کننده برگزار شد که 2 بازی آن در اتریش بود. هندوراس که در جام جهانی با شیلی، اسپانیا و سوئیس هم گروه هست، یک مسابقه بدون گل با تیم ملی فوتبال جمهوری آذربایجان برگزار کرد. همین نتیجه را هم صربستان با لهستان به دست آورد. اما برزیل، یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی، دیشب در حراره تیم ملی فوتبال زیمبابوه را در حضور رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه با 3 گل شکست داد. گل‌های باستوس، الانو و روبینیو.
ایو مایکل. لینده بولا. روبینیو. گل.
تیم ملی فوتبال برزیل که با 5 بار قهرمانی پر افتخارترین تیم در تاریخ جام جهانی است، در آفریقای جنوبی با کره شمالی، پرتغال و ساحل آج همگروه خواهد بود. تیم ملی فوتبال پاراگوئه هم با 2 گل در آخرین مسابقه تدارکاتی خود بر یونان پیروز شد. یونان در نخستین بازی در جام جهانی با کره جنوبی روبرو است و پاراگوئه با قهرمان جهان ایتالیا.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده میشنیدید. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی مجله صبحگاهی رادیو فردا نزدیک میشویم. 30 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از خبر و گزارش باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلمون عاشق میمونه، باورش سخته خودمو به اون شبا فکر میکنم، خسته میشم از همه کس، به آدم ها شک میکنم، من دلی رو از یزش به پای تو گذاشتم و اما تو له کردی اونو، اون همه احساس منو، همه احساس منو، احساس منو، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون اونم آره میشه. حالا فقط سخت برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، حالا فقط سخت برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، بس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی، من میرسم به اونجا که تو آرزوتم نبینی، پس دیگه فکرشم نکن میتونی بازم ببینی، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نمود، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون اونم آره میشه. برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، حالا فقط سخت برام گذشتن از خاطره ها، اما میخوام ثابت کنم من نمیمونم سر جام، سر جام، سر جام، که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، اون که دلش با هم نبود همون بهتر با من نموند، رفت و بره واسه همیشه بدون اونم آره میشه، بدون اونم آره میشه.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه،
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Kapı bağlı, kapı.
Bağlanıp eşkin kapısı üzümüze, hey dolu resret yağışı gözümüze. Çektiğimiz ah bir esen külekler, esti hazan soldu açan çiçekler. Saadete yoktur inan zerrece, hesret ile ömredirik sadece. Bağlıdır eşkin kapısı üzümüze.
Aktarır beni külek, yalvarır serin yağış. Aktarır coşkun yürek, yalvarır barış barış. Aktarır melik yürek, yalvarır serin yağış. Dostum değil gayet.
Birbirini sevmeydi şertimiz. Ne bileydik hesret olar derdimiz. Sanırdık yakındır sal demleri. Gözlemeden hesreti der gemleri. Biz çok acı hesret ile görüştük. Amansız feleğin feyline düştük. Bağlıdır eşkin kapısı yüzümüze.
Aktarır beni küle, yalvarır serin yarı. Aktarır coşkun yüreği, yalvarır barış barış. Aktarır beni güney, yalvarır serin yarış. Kapı bağlı kal.
Düşünmedik bir gün gelir ayrılık. Bağrımızı deşer deler ayrılık. Sevgiyle aşık taşır kalbimiz. Vüsal arzusuyla coşur kalbimiz. Kalmayıptı dözüm ayrılığımıza. Sebep budur bizim ayrılığımıza. Bağlıdır eşkin kapısı yüzümüze.
Aktarır beni küle, yalvarır serin yarış. Aktarır coşkun yürek, yalvarır barış barış. Aktarır melik yürek, yalvarır serin yarış. Dostum değil gayet.
Hayat fani, ömür kısa, eşk yalan. Ecel amansızdı, vermeyir aman. Eğer mehebbetle sevirse ürek, hicranı yakın bırakmamak gerek. Biz o kadar bir vefa insanlarız. Acı hesreti dadan danlarız. Bağlıdır eşkin kapısı yüzümüze.
Aktarır beni külek, yalvarır serin yarın. Aktarır coşkun yüreği, yalvarır barış barış. Aktarır melik yüreği, yalvarır serin yarış.
Bu hem bizim adaletin kapısıdır, hem de nakam mehebbetin kapısıdır. Çok aşıklar bağlı kapı dalında, Kerem otta geys mecnun alında. İndi ne sen adalet ne mən vüqar, hesretin kapısına çapmır kaçar. Bağlıdır eşkin kapısı yüzümüze.
Aktarır məni külək, yalvarır serin yarış. Aktarır coş yalvarır barış barış. Aktarır beni güven, yalvarır serin yarış.
Radyo Fərdə, salam bəmanid.
Salam دوستان. تعدادی از شما درباره تاثیر ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی پرسیده اید. دانشمند آمریکایی لینوس پاولینگ، برنده جایزه نوبل سال 1954 در رشته شیمی، بانی و پشتیبان این فرضیه بود. او تا پایان عمر بر این باور باقی ماند و حتی تا بدانجا پیش رفت که تاکید میکرد که ویتامین C در پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق نیز مؤثر است. شاید هم که حقیقتی در آن باشد و دلیل اینکه چرا خود آقای دانشمند تا 93 سالگی عمر کرد. بیش از 50 سال تلاش در این زمینه، هنوز دست کم به گونه این مستند به این پرسش که آیا ویتامین C در پیشگیری از سرماخوردگی مؤثر است یا نه پاسخ نداده و بحث در میان دانشمندان بر سر آن ادامه دارد. اما یک چیز قطعی و روشن است و آن این است که تغذیه سالم، رژیمی سرشار از سبزیجات و میوه‌جات، البته که مسمومیت بدن را چنان بالا می‌برد که می‌تواند حمله باکتری‌ها و ویروس‌ها را خنثی کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Hey, you know.